أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ثم الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وأفضل السفراء المقربين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم صلى الله عليه وآله المعصومين الطيبين الطاهرين الأمجدين سيما على مولانا بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعن الدائم على أعدائهم إلى يوم اللقاء وبعد فقال الله الحكيم في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وجاء من أقصى المدينة الرجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وقال مولانا علي بن محمد الهادي عليهم الصلاة والسلام لا تنجع الحكمة في اتباع الفاسدة خدای منان همه ما را جزو عارفان و والهان حضرات اهل بیت عصمت و طهارت خصوصا دهمین اختر تابناک آسمان امامت و ولایت حضرت امام هادی و حضرت ولی الله الاعظم ارواحنا لتراب مقدمه الفدا قرار بده صلواتی عنایت فرمایید. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. به مناسبت شهادت حضرت امام هادی علیه السلام در ابتدای بحثم یک روایت را که این روایت اتفاقا در ارتباط با تبلیغ و مبلغین است حتی میخواهم بگویم با این روایت 60-70% موفقیت تبلیغی برای یک مبلغ را حل میکند. روایت رو یک ترجمه بکنم اونگاه وارد بحث تجربه تبلیغی بشوم. روایت رو مرحوم خاتم المحدثین حاج شیخ عباس قمی اعلی الله مقامه الشریف در منتهى الامان کلمات حضرت امام هادی علیه السلام عنوان و مطرح فرموده اند لا تنجع الحکم نجع به معنی رویش موفقیت و پیروزی است لا تنجع الحکم فی اتباع الفاسده حکمت قرآن حکمت است روایات اهل بیت حکمتن، معارف آسمانی حکمت است، امام شناسی حکمت است. اینا همش روایتی که من برای شما مصادیقشو دارم عرض میکنم. خدا ترسی، خشیت الله، حکمت است. چون اینها موضوعات محکم هستند، هیچ تزلزلی در این موضوعات نیست. حکمت رویش ندارد در طبیعتهای فاسد، قلبهایی که مبتلای به رذائل اخلاقی هستند. قرآن بخوانم: ولا یزید الظالمین الا خسارا. نتیجه نمیده، رویش نداره. من یه مثالی بزنم: والبلد الطیب، آیه قرآنه، والبلد الطیب یخرج نباته بإذن الله والذی خبث لا یخرج الا نکدا. زمین شورزار، گندم درجه یک آردش سفیده، نونش عالی در میاد، چون گندمم فرد داره. من بچه کشاورزم، وقتی پدرم دیگران میخواستن گندم را به عنوان بذر انتخاب کنن بکارن، میرفتن همدان. شما خودتون این همه گندم دارید، میدن گندم همدان، بذر همدان خیلی عالیه، زیباترین بذر در اختیار ما. دیگه زیباتر از قرآن داریم؟ ابلغ الموعظه، احسن الحدیث، زیباتر از کلمات اهل بیت ما داریم؟ زیباترین بعد در اختیار انسان، ولیکن در زمین شورزار بپاشد، عوض یک مش ده مش بپاشه فایده نداره. من زمین شورزارم بچه کشاورز بودم، دیدم گفتم پدر اینجا چرا اینجوریه، دو تا سنبول اینجا، یک سنبول یه متر اون ور، دو تا سنبول اون طرف. اونجا هم حیواناتو میانداختن، میگفتم بذار حیوانات بز و بزغاله و گوسفند و الاغ بخورم برن، نمیچیدن، صرف نمیکرد. گفتم زمین شورزاره، همین گندمه، اما اونجا حاصلی ندارد. اگر زمین به طیب و طاهر باشه، یک دانه گندم 700 دانه. والله یضاعف لمن یشاء. بعضی زمین ها خیلی استعداد دارن، 7000 دانه گندم یه دونه گندم تحویل میده. من نمیگم، تفسیر نمونه وقتی در سوره مبارکه بقره به آیه مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل الله کمثل حب انبت سبع سنابل والله یضاعف لمن یشاء والله واسع علیم، میرسه میگه کشاورزانی بودن به ما گفتن، تجربه کردن، یه دونه گندم کاشتن آزمایشی، 7000 دانه گندم برداشت کردن. والله یضاعف لمن یشاء، بیشترم میشه. بعد میفهم والله واسع علیم. بعضیا سینه تنگن، یک ریال انفاق میکنن، خیال میکنن بله تخم دوزرده کردن، مثل بعضی از مرغا تخم خود 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 خود. آقا چه خبره؟ بیه تخم کردن برده خود، تخم دوزرده که نکرده، ولی اینم سر و صدا میکنی. اما خدا چی؟ والله واسعون، خدا تنگنا نداره، تنگی نداره، واسعون علیم. ممکنه یک دانه گندم 70000 دانه گندم آدم برداشت بکنه. این به حسب طبیعت، یک آیه کریمه قرآنی وقتی در دل می کاریم، یک آیه قرآنی باید 700 حکمت نصیب من و شما بکنه. اگر قوی تر باشیم 7000، قوی تر باشیم 70000. یه نمونش رو عرض می کنم، ببخشید می خوام روایت رو چون زیبا معنی بشه و اینها. مرحوم شیخ علی زاهد قمی، آقازادش تو حرم مرتب می شینه، ایشان خیلی شیک پوش بود، خربزه را با اتوی شلوارش میتونستی قاش کنی، ضرب المثله، اینقدر تیز موهای سر شلوارش لباسش رد میشد. ملا حسین قلی همدانی یه دونه آیه خوند، و لباس تقوا ذلک خیر، لباسی که بر اندام دل، بر اندام ذهن، بر اندام چشم و گوش و زبان باید افکن، و این لباس ما را از گرمای حرارت، از سرمای مرگ و مردن و از خزان شدن فصل پاییز نجاتمون بده، رهایی پیدا کنیم، بهتر از این لباسه. یه وقتا اوضاعش به هم ریخت، شیخ علی زاهد قمی شب عروسیش هم بود، همه اوضاعش خودش به هم ریخت، رفت شد شیخ علی زاهد قمی، نمازش محل تجمع مراجع تقلید عرفا اولیا و کملین. دل اگر آماده باشه یک دونه آیه، یه دونه گندم، یه دونه حکمت انسان بکاره. اما دل کی آماده می شود؟ وقتی که اون علفهای هرزه مواظبت کنیم جلوشو بگیریم. لا تنجع الحکمه فتباع الفاسده. این روایت رو من و شما خیلی لازم داریم که یه بحثیست به نام اخلاق منبری. بعضی ها منبر عالی می روند، زیبا می روند، مسجع و مقفا سخن می گویند، خدا می داند در دل هیچ نفوذی نمی کند. چون ما تجربه درباره خودمون، حالا کلی دیگران گاهی حرفای با ما میزنن، صحبتای خبرهای، حالا بماند، وارد این مقولات هم نباید. اخلاق منبری است که با دیگران هم ما باز ور نرویم. چرا؟ چون اخلاق منبری را رعایت نمی کنن. اخلاق، حالا به من فرمودن که یک جلسه دومی هم در خدمت شما هستیم، حالا تا یار کرا خواهد و میلش به که باشد، اگر گوینده اخلاق را رعایت کرد نقصان منبرش، ضعف و سستی منبرش جبران می شود. اولین سالی که بنده برای تبلیغ رفتم محلی به نام بهاباد زرند کرمان، یه هم حجره داشتیم، با ایشون رفیق بودیم. فرمودم میای بریم اون محلا؟ گفت خب بریم، سال اولمونم که هست. ایشون اهل مطهرآباد بود، بشکن تاج آباد، اهل مطهرآباد، بعد از انقلاب شد مطهرآباد. خب ما رو برای بهاباد برد و اینها، خب ما یه تکی زدیم بینا، رفتیم اونجا دیگه ثابت بودیم، ولی این رفیق من پاتک زد به خونه ما، پسرش داماد ما شد. کار ندم، هر تکی یه پاتکی هم جواب داره و اینها. رفتم با بهاباد برای تبلیغ، گفتن یه دهی اینجا به نام عبدالله آباد، میخوای بریم ببینیم اونجا را؟ گفتم بله بسم الله. اونه هم که با من آمده بودن اون منطقه، دو تا از طلبه ها بودن، ما در مدرسه حضرت آیت الله گلپایگانی که تدریس میکردیم با اونا بودیم. رفتیم عبدالله آباد، آشنا شدیم. هر خانه‌ای که رفتیم عکس یکی از رفقا تو تاخچه‌شون بود، خیلی تعجب کردن. این رفیق ما منبری نیست، بیان قدرتمند منبری ندارد، هنوزم نداره، ولی کن فقیه، مجتهده، فاضل، کارکشته است. گفتم چطور این رفیق ما عکسش تو خونه شما چه میکنه؟ شما برید مناطق تبلیغی، عکس کدوم یکی از مبلغ را تو خونه هاشون میزنن؟ چند تا هستن؟ حالا یه وقت میخوام پرستیج بدن مثل هنرپیشه ها، به ما بیان بگن آقا شما یه بیت شعر بر من بنویسی، یه امضای و امسا، اونا من کار ندارم، با عشق بیان این کار رو انجام بدن. تمام خونه های اون ده عکسیشون شاید هنوزم باشه بر نداشتن. سوال کردم این آقا کیه؟ حالا رفیق خودمه، میدونستم. گفتم ایشان فلان آقاست. گفتم چطور عکسش تو این خونه؟ گفت آقا منبر بلد نبود خوب بره، اونم اون زمان حدود 30 سال پیش، منبر خوب بلد نبود بره، ولیکن اونقدر خلیق و با محبت بود، بعد از اورا جوانهای آبادی رو جمع میکرد با خودش، میرفته یه مزرعه، یه بیابونی 40-50 نفر مینشستن، با پول جیبش میوه میخرید، هندوانه، خربزه، حالا هر میوهی که در اون منطقه بود خودش با پول جیب خودش میخرید، جوانا میخوردن، باشون گعده میگرفت، باشون حرف میزد، روایات مسائلش هم عنوان و مطرح میکرد. بعد به من گفتن که ایشان سلام را در آبادی ما رسم کرد، چون ما که را میرفته همه بچه میدن آجا سلام سلام سلام. گفتم چه خبر؟ این آبادی آبادی سلامه. گفتم اون آقا این کار را انجام داده. اخلاق اخلاق اخلاق. علمای ربانی، مبلغین ممتاز، اونهایی که موفق شدن، اثرگذاری داشتن، نامشان، مطالبشان یادشون ماندگار شد، به خاطر اخلاق منبریشون بود. رعایت کردن ویژگی های زیبای منبر را، اون چه که می گفتن قبلش عمل کردن، بعد گفتن کونو دعا الناس به غیر السنت کم، در مقام عمل اثبات کردن. حالا اینو انشاءالله در جلسه بعد یه مقدار اخلاق منبری چگونه از مورد بحث قرار میدیم انشاءالله، تا یار کرا خواهد و میلش به که باشد. من یکی دو آیه از سوره مبارکه یاسین رو انتخاب کردم، هم این دو آیه رو در ارتباط با ویژگی های زیبا و موفق یک مبلغ دینی را عنوان و مطرح بکنم، هم بعض تجربیاتی که خدای منان لطف کرد، من نرفتم، من نمی فهمیدم، اما گاهی خدای عنایاتی میکنه، با اون عنایات ناخودآگاه افرادی راه می روند. گرمی برندت واصلی، گرمی روی بی حاصلی. یه گوینده قبل از منبر باید بگه خدایا چنان کن سرانجام کار، تو خوشنود باشی و ما رستگار. خدای منان عنایت کنه، یک توسل مختصر قلبی و درونی بگه خدایا اون چه که حق است، اون چه که مفید به حال مستمعینت بر زبان من جاری بشه. یکی از تجربیات، حالا قضایات، جریانات عجیب و غریبی در این رابطه، نه برای بنده، برای بسیاری از گویندگان بزرگوار و ممتاز در زندگی رخ داده. ما باید منبرهای من را با توسل، توسل درونی، خودمان را به خدا بسپریم، نه اینکه بگیم بعد ما که حافظمون خوبه، تمرین کردیم، تجربه داریم، این خبرها نیست. یه وقتی در همین مدرسه فیضیه، شاید من حدوداً 22-23 سالم بود، 18 سالم بود، اومدم طلبه شدم. یعنی سیکلمو خوندم کلاس 9، یک سالم اون زمان ترک تحصیل کرده بودم، آمدم طلبه شدم. کار ندم، حالا درسو یه خورده خوب میخوندیم. یک بزرگواری بود از عالمان ممتاز. من گفتم حاجی آقا ببخشید، چون همشهری بودیم دیگه، گفتم شما کتاب روضة المتقین فی شرح من لا یحضره الفقیر را به خیلی از آقایون دادی، در بازار موجود نبود، میشه دوره 14 جلدیش رو به منم بدی؟ برگشتم فهمیدم تو مگه میفهمی؟ حالا ما رو تازه طلبه آمدیم چند سال، گفتم بله حاجی آقا میفهمم، هر کجاشو باز کن بدون قرار قبلی برات بخونم، لازم نیست به من بگی اینجا رو بخون فردا بیا. خب روضة المتقین رو آوردن، یه قسمت رو حالا ما تو ادبیات چون کار کرده بودیم تدریس داشتیم خوندم و رفتم که امتحان بدم خدمت آیت الله دوزدوزانی، یادمه رتبه سوم، بحث بیع معاطات مکاسب بود، الکلام فی المعاطات، گفتم سخن پیرامون معاطات هست. گفت منبری هستی اینجوری صحبت میکنی؟ گفتم بله منبرم میروم، بعد اونجا نمره مقبوله. گفت بس دیگه کفایت میکنه، بفرمایید برید. کار نداریم، روضة المتقین رو آوردن باز کردم خوندم، فهمیدم براتون میارم. بعد ما اومدیم آقا عرض و اندام کردیم اینجا، گاهی دیدی آدم کر و فر میکنه، عرض و اندام میکنه، حالا بگذرم چه قضایایی رخ میده و اینا، همش هم که نمیتونم بگم، لا تقل کل ما تعلم بل لا تقل کل ما لا تعلم بل لا تقل کل ما تعلم، حالا خصوصی گاهی میشه گفت اما عمومی نمیشه، تجربه را گاهی اون و اون مقداری که میشود عرض میکنم. گویا جواب ببخشید شما در کتابتون یک آیه تیمم را آوردید، اشتباه آورده اید، مرحوم آخون در کفایه اشتباه کرده و الم تجدو نوشته قرآنتن و الم تجدو ندگوه، من این همه مطالب و قرآن گفته. خب بیاری کتابشون آوردن، نام نبرم، دیدم بله راجه آقا یه اشتباه دومی هم کردی، بحث واب و فای عاطفه، اول اینجا اون حرف وجود نده، بعد بحثتون هم درست نه. گفت من تو مقدمات و ادبیاتم، گفتم نه آقا شما بودید من هستم، سندیه را آوردن از حجره گرفتن و کار نداریم، نگاه کردن دینها یه تشکر اینا، بعد به من این حرف بزن، دیدم من خیلی بالاخره چی بگم. من یه وقت میخواستم برم حرسین کرمانشاه، دعوتم این شهر محبت، یا آقای در حرسین بود به من و باجای فرزاد، ما سالیان فراوان دو نفری تبلیغ نه، هم درود با هم میرفتیم، هم الکنم حرسین کرمانشاه با هم حرفامون هم یکی بود، اون حرفی که میگن دو آخوم در یه اقلیم نگنجد و باطلش کردیم. گفتم بابا آخونده مثل شما در یه گلیم هم بخسبن، نه اینکه در یه اقلیم نگنجند و اینها. قبل از این که من برم حرسین خواب دیدم سوار بر فیل شدم، گاهی با خواب آدم رو هدایت نه، خدا میدانه هدایت میکنم، به آدم نشون میدن آدم کنترل کنه خودش رو مواظب باشه، دیدم سوار بر فیل شدم، رفتم دیدم یه مرادی نامیست قرآن میخواند، یه صداقتی یه امامزاده ای، حالا تو خواب رژه میره دیگه، گفتم خود این خواب چیه؟ به یکی از شاگردان شیخ رجب علی خیاط گفتم، گفتم چی خوابی دیدم؟ فرمود اونجا تبلیغ میری، تبلیغت میگیره باد میکنی، سوار بر فیل شده یعنی باد کردن، حسابی باد میکنه، اما خدا به دادت میرسه، خودت میگی صداقتم مرد، به مراد نرسیدم، من تبلیغ اومدم خودم آدم بشم، به مردمم آدرس آدم شدن را بدم، نه صداقت دیدی زنده بود، مرادیم زنده بود و امثال اینا. آقا رفتی پناه بر خدا، مثل فیل باد کردی. جمعیت یه گروهی میگفتن این مبلغ به مانند اون مسئول بزرگ، چه تحلیلگر قوی و سیاسی، تحلیل میکردیم دیگه، میدونی که مسئله سیاسی هم آبکیه، هر جو تحلیل کردی تحلیل کردی، اینقدر گول تحلیلات را نخوری، اساس و پای خیلی نداره. بعد گروهی هم میگفتن متحری ثانی، متحری ثانی بیام چه دقیق حرف میزنه. خب ما قرار چی باز کردیم سوار برفی رفته بودیم پارک ارسین، یه آقای اومد بعدم فهمیدیم گاج آقا به نظر شما مقام معظم رهبری بالاتر یا فلان شخصیت؟ اون موقع هنوز مقام معظم رهبری به رهبریت نرسیده بودن. گفتم هر کدوم یه امتیازاتی دارن. گفت به نظر شما کدوما؟ گفت هر کدوم یه امتیازاتی دارن. برگشت گفت حاجی آقا من از تو باسوادترم، ببین باد مرا خالی کرد. بعد رفقا خندیدن گفت میدونین که گفتم نگوین یه دیوونه است، یه دیوانه روانی مأمور بود که باد ما را خالی بکنه و اینها. حالا کار به اینا ندارم، این آیه مبارکه سوره یاسین رو میخوام مطرح کنم که قلب القرآن سوره مبارکه یاسین چون عقاید بلند رو داره بیان میکنه حضرت رسول الله الاعظم. حالا یکی دو آیه رو میخوام عنوان رو مطرح بکنم. مبلغ چگونه باید باشد؟ چند رسول از جانب حضرت عیسی ابن مریم علی نبینا و آله و علیه السلام مأمور شدن برای تبلیغ به شهر انطاکیه. قرآن قبل از این آیات انطاکیه را میگه از ارسلنا الیهم چی؟ الالقریه، میگه ده. این حبیب نجار وقتی که میاد دفاع کنه از اون رسولان و جا من اقصى المدینه رجل یسا، چی شد مدینه؟ یعنی با نگاه به مؤمن یک ده شهر می شود و با نگاه غیر مؤمن یک شهر ده می شود. این اصطلاح قرآنیه. حبیب نجار آمد و جاء من اقصى المدینه رجل یسعى قال یا قوم اتبعوا المرسلین، تبعیت کنید ازشون. به چه دلیل؟ شما دلیل و برهان منطقی دارید معرفینا رو گوش بدین. فرمود من دو دلیل دارم. یک، اتبعوا من لا یسألکم اجرا، از شما مزد نمیخوام. نمیگه پول نمیخوام، گاهی آدم پول نمیخواد ولی رأی میخواد. یه منطقه میره حسابی تبلیغ میکنه، بعدن کاندیدا بشه برای مجلسی برای جایی، سلامش بالاخره سلامش یک طمعی درش وجود داره. نه مرید میخواد، نه پول میخواد، نه جابش بدم میخواد، نه توقع محبت داره، هیچ کدام. خالصاً مخلصاً الله آمده برای تبلیغ. اتبعوا من لا یسألکم اجرا، مزد نمیخواد. این یک ویژگی مبلغ صادق از مبلغ کاذبه. کسی که پول میخواد اسکنات، این ایجاد مشکل میکنه. فردا در تبلیغ زبونش بند میاد، نمیتونه زبونش یه متر باشه آزاد حرف بزنه. مرحوم حضرت آیت الله آخوند همدانی، این مرد بزرگ کم نظیر، فرموده بودن در یکی از دهات ایران یک طلبه محلی بود تبلیغ میکرد، پول جو و علاقشا جو و علاقشا کت خدای محل میداد. اون زمان این رسمه ها بود، الان دیگه بنزین ماشینه های مبلغین رو کسی نمیده ها. رفیق ما میگو رفته بودم منبر در همین قم، منبرم تمام شد آمدم بیرون دیدم ماشینم هر کاری میکنه استارت میزن روشن نمیشه. خدای چرا؟ فهمیدم هرچه بنزین داشته کشیدن تو کوچه، ممکن بنزین رو بکشن. مرحوم برقعی منبرهای شیرینی داد، در یه لحظه میخندون در یه لحظه میگریون. یه منبری کم نظیر در منزل حضرت آیت الله بروجردی که منبر میره ایشون با مرحوم فلسفی، مرحوم فلسفی منبری دوم بود، بعد از آقای برقعی منبر میرفتن دنبال بحث برقعی را میومدن. یه چند روز اومدن بعد دیدن نمیشود، گفت خب بگذاریم ما بحث مستقل خودمون را بکنیم. من پای منبر آقای برقعی بودم، رفقای ما مکرر بودم، فرمودن در یک از دعات قوم دعوت میکردم پدر ما را منبر بره. صاحب خونه میگه آجی آقا منبر شما خیلی شیرینه، دو ساعت و نیم سه ساعت باید منبر بریم. گفتم دو ساعت و نیم سه ساعت که نمیشود. گفت شیرینه، مردمم طالبن. فرموده خب منبر میره. پدر ما وقتی میامد بیرون از منبر هم خودش ختم علاقش خسته، حال نداشت علاقشون را بره، خودش هم که خسته. گفتم من خط علاقم که بهش رسیدم، چرا این گونه است؟ یه روزی از منبر یه نیم ساعتی زودتر میاد پایین، میاد بیرون علاقش نی. میگه علاقم کجا؟ میگه آجا این ده شبی که از شما قول گرفتم خاک برداری میکنه، شبها خاک برمیداره، کود برمیداره برای مزرعش. حالا حواسمون جمع باشه، برای مردم خدا میداند، یک منبری به مردم احترام میکند، محبت دارد، دعا میکند، ولی برای حرکات مردم ارزش قائل نیست. حواسمون گولیشون نخوریم. ما گاهی میگم به به، گاهی میگم چه چه. من مسجد امام منبر میرفتم ماه مبارک رمضان، چند ماه مبارک رمضان، به من حواس جمع باشه زمین میزنم بعضی از این مردم قوم ها. گفت خود زمین بده، ما کل اولیم، اول زمین بودیم، ما دردمون نمیاد، قرار نیست که بریم بالا بزنن زمین آدم در منبری، باید کل اول باشه. پرید محکم سوار شتر بشه، از اون طرف زمین افتاد. همه خندیدن، گفت چون میخندی؟ کل اول، اول من زمین بودم الانم زمینم. حساب باز نکن، ما الان بالا بالا هم چنینم چنانم، کل اول باید باشیم. رفقای مشترک داشتیم با یکی از منبری ها، او همون جا میرفت هم مسجد امام. گاجی ها، گفتم بله. گفت دیروز 50 نوار از فلان منبری بردن، ضبط کرده بودم 50 نوار. گفتم چی میگفت؟ یه وقت منبری هم گول میخود، 50 تا نوار از من بردن، چی میگو؟ گفت سپارا کوبوند. گفتم نیش جانش، همه رو که ما میکوبیم، آدم اومده کارش رسیده، سپارا میکوبون. بعدی هم 50 نفرم که معلومه وضعشون چگونه است، نسبت به انقلاب، نسبت به نظام. آخه چه کاری انسان بیاد این کارا رو، اونم کلی ها، نه یک نفر را، نه یک دو نفر را. حواسمون جمع باشه، حساب باز نکنیم، وظیفمون رو انجام میدیم، حساب باز نکنیم. ملا یسألکم اجرا، نه مرید میخواهد، نه برای پول حرکت میکنه، نه برای این که آینده بخواهد به یک پستی، مقامی، منصبی برسد، نه، فقط برای خدا حرکت میکنه. سلامش طمع ندارد، سلام بدون طمع تبلیغ بدون طمع. این ویژگی زیبا یک مبلغ. لا یسألکم اجرا. یه رفیقی داریم اهل شهرزای اصفهان، فرمودن میای بریم آبادی سابق پدری ما، آبادی خودشون هم نبودن اونجا، به نام یحیاباد، میای بریم اونجا؟ گفتم بله میام، مشکلی نداره. خب رفتیم، وقتی که میخواستیم بریم وارد بر عالم بزرگوار محل، آیت الله حجازی بود که بود این شخصیت بزرگوار، رفتیم خدمت ایشون. فرمودم فامیلتون چیه؟ گفتم گنجی. فرمودم اونجا گنج نداره ها. گفتم حاج آقا ما برای گنج نیومدیم، البته اون موقع مجرد بودیم، زن نداشتیم، بچه نداشتیم. مردونه که زن و بچه داشته باشه و برای خدا بره، طلبه بودیم، یه نون و پنیر کفایتمون میکرد دیگه. گفتم من برای گنج نیامده ام، با فهمده خیلی خوب عیبی نداره، اول بهت بگم بعد این پیام داشت، این اونجا گنج نداره، ما هم گنجی نداریم به تو بدیم. باشه، المفلس فی امان الله. حالا رفتیم اونجا برای تبلیغ و اینها، زمان بحرانی بود برای شاه و اینها، کت خداش به من گفت از شاه حرف نزنی ها، سیاسی حرف نزنی ها. ما هم سیاسی حرف می زدیم، جمعیت خوششون آمد، برادر کت خدا آمد دستشو زد پشتنم، اونتا ما اینجوری حرف می زدیم، تالله لأکیدن اصنامکم بعد ان تولو مدبری. حالا توی ده رفتیم داریم از یه حرف هم دیم، بطا کنو در هم می شکنیم، بطا چه ویژگی هایی داره؟ برادرش آمد دستشو زد به کمر من، گفت بگون از هیچی نترس، وحشت نکن. وقتی که می خواستیم بیایم یه دونه کله قند به من دادن با یک مقدار ماست پوست بهش میگفتن، ماست پوست، ماست کیسه و اینها، اینو برداشتیم آوردیم. یه حجره بود در گذر خان، اونجا مجموعه از رفقا و دوستان بودیم و اینها، خوردند و تمام شد اینا، رفتم محل. من واقعا برای گنج نرفته بودم، برای پول نرفته بودم، طلبه در ابتدایی که اصلا پول متوجه نمیشه، کم کم کل مولوده یولد علی الفطره، حتی ابواه ملدانه یا حودانه و یونسرانه، خدا میدونه ما را بد عادت دادن مردم، خودمونم بد عادت کردیم، هی پول زیاد به ما دادن. میدانید بعضی از مبلغین پول زیاد یه وقت بهشون میدم برمیگردانن، میگه این زیاده. خدای رحمت کنم مرحوم شمس حجت الاسلام و المسلمین، آیه شمس را منبری جالب و زیبایی بود، منبری 10 تومن میدادن، یه سال بیشون 20 تومن دادم منبری، نگاه کرد پاکت را 10 شده 20، رفت در خونه اون صاحب خونه گفت چرا 20؟ گفت آقا دیگه بالا اومده و اینا چنین و چنان، فرمود 10 تومن من بسمه بگیر، پولو پس داد و اومد. اما گفتش فلانی از پول بدش میاد، من پاکت بشدم قاپی تو جیبش گذاشت، قری غیری علکی. خدای رحمت کند مرحوم آیت الحق شیخ محمد حسین زاهد، معرکه بوده این مرد. یه وقتی مسجدی ها جمع شدن گفتن ما ماهی 30 شاهی به این آقا میدیم، 3 تا 10 شاهی، بابا کمه، خرجا بالا اومده، زیاد شده، چنین و چنان شده. یه پول حسابی جمع کردن، آمده خدمت آقا، یا آقا ببخشید جبران چند سال گذشته، از این به بعدم مای 5 قرون میخوایم به شما بدیم. آقا فرمود عجب، من دیشب توی خواب میدیدم نجاست نزدیک قبا و عبام شده، میخوام نجسش، همین بوده ها، همین پوله شما بوده میخواسته نجس کنه عبا و قبای مرا. من 30-40 ساله با 30 شایی تنظیم کردم زندگی میکنم، نیازی به این حرفانی، پولو قبول نکرد. مرد میخواد که رد بکنه و اینا. حالا اون وقتا ما متوجه نبودیم، آمدم محلمون به نام اشتهارد، اشتهارد در استان البرز. بله بله،
زمانی که میشه 30 شیر تنظیم کنم،
زمانی بوده، همون زمانی بوده که دیگران با 5 قرون تنظیم می کردن، نه با 30 شه، ولی اینا بیدار نمی شدن. چرا بودن؟ اشتباه کردیم، خرجا گرون بالا اومده و اینها، نه همون هم نمی شده. آیت الله بادنی می فرمودن مرحوم مؤسس حوزه شهریه می داد در حوزه 2 تومن ماهی، طلبات شهریه بالا نمیره ماهیانه، مرشد و بچه مرشد در آوردن، میگفت بچه مرشد، میگفت جام مرشد، اون چه یکیست که 2 نمی‌شود، میگفت خدا، اون چه 2 است که 3 نمی‌شود، میگفت شریعه شیخ عبدالکریم. بعد دیگه اینقدر خندیدن طلبه ها به گوش آقا رسوندن 5 تومنش کرد. خب اونم زحمت بود، هر پولی به زمان و تناسب خودش. خب من رفتم اشتهار، گفتم باید منبر بروی، گفتم بابا من اون بچه طلبم 0 کیلومترم، من هنوز در حال مصرفم، طلبه ابتدا مصرف، یه خورده بالاتر میاد پخاش میشه، پخش میکنه، یه خورده بالاتر میاد مولد میشه، طلبه منبری باید مولد بشه از تولید به مصرف. ولی 30 سال بناس بنا مونده معمار نشده، این در شکسته. یک کاری بکنیم در دراز مدت مولد بشیم. من اون 0 کیلومتر بودم، دیدم ولی میکنه الا و بلا. خب ما منبر رفتیم، یک منبر رفتیم گرفت، مسجد دیگر آمدن گرفت، مسجد دیگر آمدن گرفت، حسابی پول بهم دادن، پولی که اون زمان به دیگران نمیدادن. این پول جبران یحیی‌آباد، جبران کلقند. و اما ببینید چه شیرینکاری کردن. جوونا می اومدن پای منبر، من ببخشید چون این قضیه شأن نزولش اینجوری افتاده، من دارم میگم و اینها بعضی چیزا شأن نزول داره و اینها. میگن در یکی از شهرها یه درویشی بود، سبیلاش آمده و روی دهانش کاملا گرفته بود، دو تا چیز نگاه که این دهن نداره. بعد درویشه فهمید، زد و گفت پس این چیه، مادرته؟ دهن نداره، کار نداره. بعد به رفیق اون گفت آخه چرا اینجوری رفت میزنه؟ میگه آقا چاره نیست، شأن نزولش اینه، باید این گونه شأن نزولش رو بیان کرد. بعد جوانا می اومدن میگودن حجازی آمده، بیا ببین چجوری صحبت میکنه. من مسلسلوار مسجع مقفا حالا کار نده، در جاهلیت اولا، الان در جاهلیت سالستم، در جاهلیت اولا و اینها. بعد بنده خدا شب عاشورای فامیلی داشتن در تهران، گفت بیا بریم پای منبر فلانی، حجازی دومه. بیچاره را آورد، جاتون خالی. میدونی چیکار کردم شب عاشورا؟ قبل از انقلابم بود، بر علیه تلویزیون و مزار فساد صحبت میکردم. گفتم آنان که تلویزیون به محیط خانه خود راه میدهن، فاحش خانه باز کردن. آقا خدا خیر بده، این بیچاره آمده و تو خونه شون تلویزیون داشت تهران، گفت این حجازی دیدی خونه ما رو فاش خونه کرد و امثال اینا. تا مدتی حال من گرفته بود، فهمیدم بابا حساب شده یه گوینده باید درد بزنه، داغ بشه، هرچی دلش بخواد بگه، از هر دری آهنگی که نمیشه، باید حساب شده، منظم، کنترل شده. اتبعوا من لا یسألکم اجرا، اونه که موز نمیخوان، گوینده باید. بابا من شما رو میگه العلماء و ورثت الانبیا، همه انبیا اعلان کردن لا اسالکم علیه اجرا. خدا بهشون فرمود قل لا اسالکم علیه اجرا، اگر مزد مودت اهل بیتم پیامبر مهربان ما خواسته و ما سالتکم من اجرن فهو لکم، نه برای خودش، نیازی نداشت، فهو لکم. یک گوینده نباید برای پول و برای عزم و مزد حرکت بکنه. من رفته بودم شهری از شهرهای ایران، بوشهر، امام جمعه بوشهر زیاد رفتم، بعد امام جمعه شیرازن، الان آیت الله ایمانی، گفت حاج آقا اینجا پخش کردن، یا آقای اومده دهه محرم 2 میلیون تومان پول بهش دادن. این قضیه مال 16-17 سال پیشه. گفت 2 میلیون که چیزی نیست، شیراز ما که میاد منبری 450 هزار تومان میگیره، اینجا اعوان انصار نداره، اونجا اعوان انصارم داره، میان دو اینها. گفتم خب چرا اجازه پخش بشه؟ فرمودن اونه که دعوتش کردن خود اونم پخشش کردن دو اینها. بعد این جمله را گفت، فرمود ما هر کرا دعوت کردیم از یک شهری، نام نمیبرم، از اون شهر آمدن یا تی کرده اینقدر میگیریم، یا گفتم به حساب ما بریز ما بیاییم. اما در قم یک مورد نداریم، نه با ما تی کردن، نگودم به حساب، همینجوری آمدن. ما اونجا روم نشد بهش بگم حاجی آقا خوش، شما هم باید خوش انصاف باشید، قومی که اصلا تی نمی کنن، شما میدونم باشون چجوری برخورد میکنید. با اون بابا منبری 500 هزار تومان میدی، این بابا که قشنگ میام منبرش از منبر اونم قشنگتر، شهرت نداره، پرستیج نداره، کل دهه محرم 500 هزار تومان بهش میدید. یه مسئله گون مسئله میگفت در مسجد حضرت آیت الله گلپایگانی حسین آباد. بعد مسائل قشنگی میگو. خدا رحمت شما، من او را میشناختم. حضرت آیت الله گلپایگانی فرموده ها چرا مردم برای مسئله نمیان؟ چه مسئله قشنگی تو گفتی؟ چرا استقبال نمی کنن؟ برگه گو حاجه خود شما هم استقبال نمی کنی. گو چطور؟ گو به منبری 10,000 تومن میدی، به من بیچاره 2,000 تومن میدی. آقا خندش کرد و سفارش کرد. بابا خب راست میگه و امثال اینها. لا یسألکم اجرا، این نشانه صدقشه. نه مرید میخواد، نه دم و دستگاه میخواد باز بکنه، نه به دنبال پوله، نه به دنبال ریاست و شهرته. این اولین ویژگی زیبای یک مبلغ و یک گوینده است. حالا من یه تجربه مهمی در این رابطه دارم. من بولم تجربه میخوام بگم ها. شما تجربه را نگاه بکن، انظر الی ما قال، من قال و ولش کن. به عنوان تجربه زیبا و دقیق آرام آدم میگیره. بهش رسیدم. ماه مبارک رمضان قم منبر میرفتن. یکی از دفترداران یکی از بیوت مراجع و صاحب رساله به من رسید، گفت قم مانده؟ گفتم بله. گفت در قم خبری نیست، خودت هم که میدونی. از پول خبری؟ گفتم بله خودم هم با خبرم، میدانم در قم خبری نیست. تو باید شهرهای بزرگ بروی چنین و چنان. گفتم حاج آقا اجازه میدی من یه حرفی بزنم؟ گفت بفرمایید. گفتم من به این نتیجه رسیدم در کل دوره تبلیغیم، من حدوداً سال 56 51 طلبشم، 56 دیگه تبلیغ میرفتن. منتها زمانی که تبلیغمون گرفت دیگه 60 61 بود، مثلا دیگه دعوت میگن شهرهای گوناگون و مختلف. گفتم من به این نتیجه رسیدم اقتصاد تابع من است، از شؤون من انسان است، من از شؤون اقتصاد نیستم. سایه به دنبال من می آید و می دود، من نباید به دنبال سایه بدوم. هر چه بدم سایه‌ام در میره. حالا پشت به سایه کنم، سایه به دنبال من می دوه و میاد. و این تجربه رو داشتم تا این حرفو بزدم. گفتم من اگر زاغه برم همین است، اگر شهر برم همین است، اگر ده برم همین است. من یه تجربه مثلا 30 ساله حدودا دارم در این رابطه. گفت خیلی ممنون، حرفت حقه، من دیگه حرفی ندارم، خدا حافظ شما، خدا حافظی کرد. یه طلبه باید بدونه اقتصاد تابع من و شماست. حضرت آیت الله بهادینی می‌فرمودن اقتصاد تابع منطقه تبلیغی نیست. هر آن کس که دندان دهد نان دهد. فراوان اتفاق افتاد، تبلیغ که بنا بود برم پول خیلی نمیدادند. منم خبر نداشتم از منطقه. بعضی سوم چقدر جمعیت داره پول میدن نمیدن؟ بابا جمعیت شیطونه. چقدر جمعیت داره یعنی چه؟ یکی حساس بود. گفتم حساس نه، تو برای خدا حرف بزن. 100 نفرن 20 نفر تربیت میشن، 1,000 نفرن 2 نفر تربیت میشن، کدوم بهتره، اون 100 نفر یا این 1,000 نفر؟ بعد خودش به من گفت، گفت شبی در عالم رویا دیدم وارد جلسهشون، خیلی جمعیت فراوان. یه وقت دیدم شیطون با کلاه کله قندی شکلم تو جلسه، فهمیدم شیطون من جمعیته. به جمعیت چکار داریم ما؟ به منطقه اقتصادی چکار داریم ما؟ راز خداست، ان الله و الرزاق ذو القوة المتین. نمیدانستم اون منطقه چقدر به ما میدن، نه حرفی زدیم نه اشاره کردن، نمیدانستیم. ولی قبل از ماه رمضان یه پول من حیث لا یحتسب من حیث لا احتسب میدن میرسه، میده این پول مال اونجاستا. یه وقت پول پاکتش لاغر و ضعیف بود، ناراحت نشی. به قول آقای سیبوی فنده یه شهری رفتم برای تبلیغ، وقتی که برگشتم یه پاکت لاغری به من دادن. گفتم لابد این پاکر چکه دیگه، آخه گاهی چکم میدن، چکه برگشتی هم میدن و به من چکه برگشتی دادن. مال قم بود، یه شهری رفته بودم، میخواستم این چک را بلکه من وصول بکنم. جالب بود وقتی چک را میدادم دیدم ماشین خیلی معطل میکنه، ده اینا چرا نمیان سوار بشیم بریم. تا اینه نگاه میکردم دیدم که یا آقا سعیدی اینجوری میکنه، اینجوری چیه؟ فنده این چک پارم بوده داره چسبش میزنه، چک چسب زده برگزی را گفت ما حالا پول که نمیخوایم، مال خودتون کار نداریم. میفهمیدم در اون منطقه کن میدن، اینجا دیگه قضیه تمامه. آیه سیبوی فرمودن، گفتم لابد چکه، باز کردم پاکت را، دیدم نوشته بسم الله الرحمن الرحیم، صاحب خونه نوشته که آج آقا زحمت آمدن از شما، چای دادن و پذیرایی از ما، منبر رفتن از شما، جلسه گرفتن از ما، خود از هر دوتامون قبول بکنه و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. همین بودا. ده شب بنده خدا رفته هیچی بهش ندن. خدا هست، خدا هوای ما را داره، گای امتحان و آزمایشمون میکنه. من تبلیغ رفتم در یه منطقه، اینا رو نام نبرم بهتره، لزوم اینه یه وقت همون برادری در این جلسه است، اهل اون منطقه است، بنده خدا شرمنده میشه و اینها. وقتی که میخواستیم برگردیم که حاجی آقا نتونستیم بلیت قطار بگیریم، حالا خودمون باید بریم بلیت قطارم بگیریم برگردیم. من بودم با یه مدا، حالا عرض کنم خدمت من رفیق داشتم در یه منطقه نزدیک اونجا، سری رفت بلید قطار گرفت و اینها، یه کوپه گرفت در بس آمدیم، پولم که بهمون نداد، کار نداره. احتیاطم من همیشه پول تو جیبم هست، یا کارت یا پولی. منطقه حساب باز میگه آمد و پول ندادن، گفتم فی امان الله، بقیه یه پولی داشته باشم بتونم برگردم و اینها، کار نداریم. آمدیم قم، بعد از یکی دو ماه آمد، یکی دو ماه آمد منزلمون، حاجا خیلی استفاده کردیم، من سه تا منبرم میرم در روز، سه تا منبر رفتن در اون منطقه، سه تا منبرم میرفتیم و امثال اینها. بعد حاجا خیلی ممنون استفاده کردیم، سال بعدم میخوام دعوتتون بکنم. حالا دعوت نکرد، دعوت میگم میرفتم. بعد گو این پول را من بنا دارم به اقساط پرداخت بکنم. بعد خور رفت، پاکت رو باز کردیم ببینیم قسطش چقدر، 10,000 تومان. قسطه بعدش هنوزم نیومده بده، 15 سال 16 سال از این قضایا و از این جریانات میگذره. ملایت علکم اجرا، مبلغ موفق میگه من عالم نبود. حالا ببینید خدا جای آدم را میبره دیگه، ما التماس بکنیم گر میبرندت واصلی، گر میروی بی حاصلی. در جای زندگی آدم احساس میکنه اقتصاد تابع من و شماست. ما از شون اقتصاد ما اصلیم، اقتصاد فرعه. سالی بود ما خونه خریدیم، عرض کنم خدمت شما 400,000 تومان، دو تا طلبه آمدن پولی را برداشته بودن از بانکی، هیچ ردوی هم نبود، اون درصده کذایی هم نبود. گفتم ما میخواییم به شما بدیم خونه بخریم. گفتم باشه، حالا میل شما. یه خونه رو خریدیم، بعد اون خونه رو میخواستیم بعد از مدتی تبدیل بکنیم، یه خونه رو دیدیم 900,000 تومان، 400,000. اون خونه منم 5,000 تومان پول داشتن، شد 450، خونه میگن 900 تومان. نمیدونم گاهی خدا عقل آدم رو میگیره، کار انجام میده، بعدن عقل برمیگرده سر جاش. ما چیکار کردیم؟ ما رفتیم خونه رو خریدیم. گفت یکی از ائمه جمعه فهمید، گفت الان وقتش فلانی را از قم بکنیم، الان وقتشه. بعد آمدن عرض کنم خدمت شما ما را از قم بکنن، گفت بیا فلان جا استخدامت میکنیم، منبرم میری، مال خودت، استخدامم که حقوق ماهیانه داری. گفتم نمیام. گفت بیا بریم. گفتم نمیام. بعد به رفاق گفت این گنجی سفیهه، الان با این وضعیت نمیاد. گفتم انشالله چند ماه دیگه بهش میفهمونم سفی، ببینیم خودشه یا ما هستیم. بعدم باشه. خانوادهشو آورد به جون بچه های ما، گفت بابا بهش بگو آخه بسه دیگه، پاشو بیا. بچه ها به من گفتن گفتم به جون بچه ها افتادن. گفتم 4-5 ماه به من مهلت بده، جواب مطلب تو رو بعدا میده. اب نداره. گفتم نه 4-5 ماه که ایرادی نداره. آقا 4-5 ماه به من مهلت داد، تمام قرضامو دادم. حالا میگم چگونه دادم و اینها، پول جیبی هم برام موند. چگونه؟ خدا میده. یک سرفه نکردن، بعد یا سرفه میکنم به پول برسن، یک سرفه، یه اشاره، جای بنشینم بگم بله ما مغروزیم اصلا و ابدا، بهم بر میخورد این حرفا رو بزنم، دیگرانم جرأت نمیکردن. بعد مرا دعوت کردم ماه مبارک رمضان به 2 شهر، به یه محل آبادی بهاباد، به یک شهر دیگر. بهاباد ماه رمضان به من 100,000 تومان میدادن اون زمان. 100,000 تومان به من میدن، میدونستم چون قبلش رفته بودم دیگه، کمتر از 100 و بیشترم روش میگذاشتن. اون شهر 10,000 تومان به من میدادن در اون شهر. خب اینجا رو من ترجیح گفتم میرم شهری که 10,000 تومان میدن. با جای فرهزاد رفتیم، دوتایی که رفتیم تو اون شهر بودیم و اینا تبلیغ میرفتیم، میدونستیم اونجا هم رفته بودم، اینجا هم رفته بودم. ماه مبارک رمضان به پایان رسید، 180,000 تومان تو اون شهر به من دادن. معجزه بود در قرن اون شهر. نمیدم الان میده یا نمیدن. 10,000 تومان 18 برابر. آمدم قم، رفیقم رو فرستادم بهاباد. بعد از ماه رمضان آمد، گفتم خوش گذشت، خیلی تحویل گرفتن، خیلی احترام کردم. گفتم پاکت تینا درست بود؟ گاهی من خودم واسطه اگر بشم پاکت کم بدم جبران میکنم، میگم پای لرزش پای واشتم، خودم این کارو کردم، از جیب خودم باید جبران بکنم، اگر واسطه شدید باید پای لرزشم واشتید. اخلاق اینو میگه. گفتم چقدر بهت دادن؟ گفت 90 تومان. گفتم برای من 100,000 تومان فرستادن. گفت چطور؟ گفت حال شما رو اونجا او گفت به من جویا شدن. گفتم منزل خریدن، ایشون رفتن امسال فلان شهر. بعد اونا زنگ به من زدن، گفتن خونه خرید. گفتم بله. چند؟ چکار داری به چندش؟ بدهکارم هستی؟ چکار داری به بدهکاری؟ گفت این حرفانی، ما میخوایم یه پولی برات بفرستیم، چون با هم رفیق بودیم دیگه. مبلغ باید با مردم رفیق بشه، خونهاشون بره، نشست و برخاست داشته باشه، خاکی باشه. بابا من هم هو الذی بعث فی الامیین رسولا من هم لقد جاءکم رسول من انفسکم. آقا منبر میاد و میره، وقتش میاد میره بالای منبر، تمام شد، خدا حافظ شما، این منبری موفق نیست. منبری باید بشینه، باید رابطه داشته باشه با مردم، بشینه باشون صبحانه بخوره، بنشینه باشون شام بخوره، غذا بخوره، بعدم ارتباط تلفنی، اونا زنگ زن، شما هم زنگ بزن، عیب نداره. ما پول را برای چی میخواییم؟ پول را برای همین محبت ها، برای این قضايا و جریانات میخواییم. گفت الا و بالله حساب بده. گفتم من حساب بانکی ندارم. یه رفیقی داشتم و حساب بانکی برادرش براش پول میفرستادن، از اون گرفتم حساب بانکی 100,000 تومان. 100,000 تومان هم از جای دیگر یه حاجی فهم ما خونه خریدیم برای من فرستاد. جالب اینه، بچه کوچکی داشتن، میخوام بگم بابا گوینده خرجش پای خداست. بارون شدید آمد، خونه داشت خراب میشد، آدم سر و ساده رفت بالای بام، گفت خدایا بارون که شدید میاد، خونم داره خراب، من حرفی ندارم ولی خرج خود زیاد میشه، من که ندارم خونه رو درست کنم، پولشم خودت. بارکلا به این معرفت، خرج خود زیاد میشه، ما چکار داریم به این حرفا؟ به تعبیر اون بزرگوار به من فرمود، حضرت به من فرمود فلانی قهوه خونه تو قفل زدن، تو میری جمکران؟ میگم باید اینجا بمانی چای به ما بدی. بازاریا میگن، گفتم آقا جون من میگم بزغالم بعبه کنم، جو میخوام. هر آن کس که دندان دهد نان دهد حل میکنه. بچه کوچه که ما مدرسه نمیرم، گفت بابا خواب دیدم حضرات 12 امام معصوم خونه ما اومدن، دونه دونه هر کدومشون پول دادن. آقا امام رضا علیه السلام یه پول ویژه به تو داده. این خواب تعبیرش گفتم نمیدونم، ولی ظاهرا همه قرضامون تموم میشه، ادا میشه و این حرفا، ولی من نمیدونم چیه. بعد رفته این خونه که خریده بودیم یه در لازم داشت بگذاریم، حاجی فرزاد رفیقمون آمد صندوق عقب، اون وقت پیکان داشت، باز کرد و دست پولا رو آورد، دیدم همه نوشته مکتب و رضا علیه السلام. این پولا چیه؟ گفت حاجی دولابی براتون فرستاده، حاجی دولابی که تهران بودن ایشون براتون فرستاده. پولها اضافه هم آمد. اقتصاد تابع منطقه نیست، اقتصاد دست خدای منانه. به تعبیر اون بزرگ این آیاتو قشنگ و محکم بخونیم، ان الله هو الرزاق. میگو چرا تشدید داره؟ حکمت داره. نگو شل، نگو هو الرزاق. گاهی دیدی بعد شلت میزنن؟ داشتیم میرفتیم تبلیغ صبح زود بعد از حرم، دیدیم حضرت آیت الله بهجت مشرف میشن، دویدیم سلام حال احوال. یکی از واقعا آقا ما داریم میریم تبلیغ، فرما حالا که تبلیغ میریم محکم با مردم حرف بزنیم، محکم بگوی شراب حرام است، دروغ حرام است، موسیقی حرام است. اگر شما محکم بگی یه خورده اثر میزه، ولی میگه لعله لعله بیچاره چی میفهمی؟ لعله این گونه باشد، شاید، یمکن. یا آقا که میگه مسئله از من میپرسن بلد نباشم، میگه اگر مرجع تقلید اجازه بده مانی نداره. بابا رساله عملیه نوشته این که احتیاط به اجازه، این بازیات چیه؟ اخلاق منبری که صاف بگه نمیدانم، خدا میدادم بزرگ میشه. من تواضع لله رفعه الله، هر که برای خدا فروتنی کنه بزرگ میشه. در قدمگاه زرند کرمان منبر میرفتم، دبیرها معلمین میامدن، آمدم شعر بخونم یادم رفت، گفتم فراموش کردم، تا گفتم فراموش کردم یادم اومد، گفتم یادم آمد خوندم. مدیر مدرسه آمد بعد از منبر گفت فلانی تمام منبرهات یک طرف، این جملت یک طرف. من دیگه مطمئن شدم هر چه میگی درست میگی، قاطی نمیکنی، سر ما شیره نمیمالی. آدم که بنا نیست سر مردم سر این و آن شیره بمالد و امثال اینا. اون ولی خدا من این آیات خوب بخون، تشریح محکم، ان الله، نه ان الله، ان الله، الله هو الرزاق ذو القوه. میگو خدا تشدید عمدن گذاشت از این کلمات در قرآنش به کار برده، و فسما ارزقكم و ما توعدون انه لحق مثل ما انكم تنطقون. حضرت آیت الله میرزا هاشم آملی با حضرت آیت الله سید محمود شارودی رضوان الله تعالی علیهما هم بحث بودن. بعد میگه حضرت آیت الله شارودی نامه که از شارود براش میره همه را زیر تشک میگذاشت، نمیخون. بعد از اینکه مجتهد شد دونه دونه یه جا نوشته خالت مو، یه جا نوشته نمیدونم کیم و کیم و گفت من بنا بود این نامه ها را بخونم جواب بدم، تکلیف میامد باید میرم، پس که من مجتهد بشم. حالا گاهی من شوخی میکنم میگه نامه به من ندی، نامهاتون رو نمیخونم تا حرفام تموم بشه، نامه میشه بیفایده. میگم بیا آقایم نامه داده بودن. بعد اون آقا دید نوشته آقا وقت شما تمام است، گفت نوشتن شما 20 دقیقه دیگه صحبت بکنید و اینا، حالا کار نداریم اینجا نشم، وقت تمام است. درسته چشم. یکی از این مدا خیلی خوشمزه است، فهمیده یه منبری منبر رفته بود خیلی طولش داد، من مدا برام وقت نگذاشته، یه عکس اولاغی رو کشیدم، خواستم شوخی، اونم میدونه من آدم شوخی هستم، کشیدم دادم این آقاسه بالای منبر، نوشتم وقت تمام است و این شوخی هم کردم. بعد اون برگشت اون نامه را برگردون به طرف مردم، اون عکس را، گفت آقایون این آقای مدا مادرش مریضه، گفته برای مادرش یه حمدی بخونید اینا. حالا اینا دیگه مزای قشنگ طلبه ها باید بلد باشن، بقیهش بماند برای جلسه بعدی. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم، اللهم عجل لولیک الفرج و العافیت و النصر و سهل مخرجه و اوسع منهجه و جعلنا من خیار انصاره.